او با شما سخن میگوید به این امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. اطلاع ما از احوال و سرگذشت زندگانی هیچ یک از شعرای خودمان کامل نیست. امیدواریم که برنامه‌های از این دست در این موضوع کاری از پیش ببرد. فردوسی و شعر او به روایت استاد مجتبی مینوی با ما همراهی کنید. استاد مجتبی مینوی در اثر ارزشمند خود فردوسی و شعر او تحت عنوان مقام زبان و ادبیات در ملیت چنین میگوید: در مرحله دوم هستند ممالک و دولت‌هایی که بر حسب موازین ظاهری هیچ قدر مشترک و جهت جامعه‌ای برای ایجاد وحدت ملی در میان افراد آن دیده نمی‌شود، یا اگر چنین مایه اجتماعی هست زبانشان نیست. مثلا دولت هندوستان مجموعه ای از طوایف و اقوام است دارای اصل و دین و زبان و عادات و فرهنگ متنوع و متباین که وحدت ملی به معنای اروپایی آن در میان ایشان به وجود نیامده است. تسلط خارجیان بر ایشان و بی‌اعتنایی به تربیت مردمان و سعی در ایجاد تشدد و تفرقه بیشتر که این مجالی به پیدا شدن فکر ملیت می‌داده است. آنها که طوق رقیت برگردن و زنجیر اسارت برپای دارند و از دنیا و از زندگی نصیبی به جز رنج و زحمت ندارند، کی فکری غیر از این توانند کرد که دیگر کی نان خواهم خورد، دیگر کی آب خواهم نوشید، دیگر کی خواهم خفت و کی خیالی غیر از این به خاطرشان خواهد گذشت که کار باید کرد و رنج باید برد. پاکستان بالفعل عبارت است از مجموعه گروه‌هایی که جهت جامعه ایشان مسلمانی ایشان است و بس. در مرحله سوم ممالک و دولت‌های مستقل صاحب ملیت واحد می‌شناسیم که مرکب از اقوام گوناگون دارای زبان‌های مختلف است. یکی از آنها سوئیس است که مرکب از مردم آلمانی زبان و ایتالیایی زبان و فرانسوی زبان که بنا را بر وحدت ملی داشتن تابعیت سوئیس گذاشتند. دیگر انگلستان است، مرکب از انگلیس و ایرلند و ویلز و اسکاتلند. ادبیات و زبان ویلز و ایرلندی و اسکاتلندی هر یک در مقام خود استقلالی دارند، ولی مجموع آن چهار قوم و چهار ایالت بریتانیای کبیر خوانده می شود. دیگر اتحاد جماهیر شوروی است که تاجیک و ترک و قرقیز و قزاق و باشقرد و گرجی و ارمنی و اسلاو و غیر اینها همگی خود را تصنعاً و بر حسب تبانی تابعین جماهیر شوروی روسیه می شمارند و اگرچه اسمن جمهوریای مستقل سویتی به نام تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان و ارمنستان و گرجستان و غیرها وجود دارد، هر یک از آنها را می توان در حکم مستعمره‌ای دانست که از استقلال سیاسی داخلی و خارجی بالمره محروم است و فقط یک نوع غرور قومی و در مورد ازبک و تاجیک غرور دینی هم و احساس مبهمی درباره داشتن سوابق تاریخی مشترک با هم زبانها و هم نژادهای خیش دارند و بسیار کمند گرجیها یا ازبکهایی که تعصب قومیت به شدتی در ایشان قوی باشد که بخواهند یا گمان کنند که هرگز بتوانند از روسیه جدا شوند. ولی در بعضی از مواردی که مثال آوردم یک چیز بارز مربوط به زبان هست. در انگلستان زبان رسمی و ادبی مشترکی که عبارت از زبان انگلیسی باشد این اقوام را تا حدی به هم مرتبط می سازد. با آن که هرگاه کسی یک نفر ویلزی یا ایرلندی یا اسکاتلندی را انگلیسی معرفی کند، او فوراً اعتراض و گفته معرف را تصحیح می کند و همگی آنها سودای آن را در سر می پزند که روزی مملکتی جدا بشوند و از این اتحاد اجباری با انگلیس رهایی یابند، چنان که نیمی از ایرلند مجزا گردیده است و اهل آن آرزو دارند و حتی دایم در جدالند که شش ولایت دیگر ایرلند، یعنی ایرلند شمالی را که هنوز جزء بریتانیای کبیر است، نیز آزاد سازند. در هند تا کنون زبان رسمی اداری انگلیسی بوده است، اگرچه حالا هندی ها سعی دارند که هندی را زبان رسمی قرار دهند و در کشور دیگری که از این بادام دو مغز بیرون آمده است، یعنی پاکستان، احتمام در این است که اردو با سهم بیشتری از فارسی زبان رسمی باشد. در جماهیر شوروی بیشتر کوشش روس‌ها مصروف این است که در عین تقویت زبان‌های محلی، زبان و فرهنگ روسی را در همه جا رسمی و متداول سازند و جملگی را روس زبان بار بیاورند. حتی در دولت اسرائیل زبان جهودی اروپای مرکزی یدیش مردود شده است و زبان عبری قدیم را با همان خط عبری کهن گرفته و زبان عمومی کردند و بنیه و بنیان آن را با نوشتن کتب و ترجمه کردن ادبیات جهان بدین لسان تقویت می کنند. یکی از نمونه‌های خوب قوم ترک است در ترکیه که امروز وجه اشتراک افراد این ملت زبان ترکی و در درجه دوم دین اسلام است. اسمن دولت به دین بستگی ندارد. این قوم اساساً ترک نبوده است جز 50-60 هزار نفر ترکمانی که از عهد سلجوقیان ایران در حدود 460 تا عهد تشکیل سلطنت عثمانی قرن 8 هجری به تدریج از خارج و بیشتر ایشان از راه ایران بدین سرزمین آمدند و با اقوام ساکن آسیای صغیر که اکثر آنان یونانی و قدری هم عرب و ایرانی و بقایای اقوام سامی و آریایی دیگر بودند ممزود شدند و مبلغ قوم اکدش یعنی دورگه و چندرگه به وجود آمد که زبانشان را به زور ترکی کردند و دین اسلام و معارف اسلامی را بیشتر از ایران و از زبان فارسی گرفتند. 50-60 سال پیش بعضی از ایشان دم از یکی بودن و لزوم یکی شدن همه ترکان جهان می زدند. پانتورانیزم انور پاشا و به طور مصنوعی زبان ترکی و دین اسلام را این یکی در درجه دوم جهت جامعه خود قرار دادند و حتی به عربها و کردها هم تلقین می کنند که شما اصلا ترک نژاد و ترک زبان بوده اید و بعضی از ایشان در راه تحمیل این مطلب تمام حقایق و معلومات تاریخی را تغییر داده بر وفق میل خود تعبیر و تأویل می نمایند و طبعه ترکیه را که از حیث زبان و دین مختلفند مثل ارمنی و یهودی و یونانی یا اصلا ترک نمی شمارند و یا دعوی می کنند که اینها هم در قدیم ترک زبان بودند. خلاصه اینکه کسانی که از خون ترکی در عرق ایشان چیز کمی یافت می شود به زور می خواهند خود را ترک قلمداد کنند، فقط به این علت که زبان ترکی بر ایشان تحمیل شده است. بر حسب این قرائن شاید محق باشند آن کسانی که میگویند اگر تعلیم عمومی در مملکت رایج گردد و همگی اهل علم و سواد شوند و کتب مهم نثر و نظم فارسی را بخوانند، ممکن است که بعد از 2-3 پشت ترکی و آذربایجان و عربی خوزستان از میان برود. سهل است حتی منطق التیر مستخدمین فلان شرکت و فلان مدرسه هم که مخلوط عجیبی از انگلیسی و فارسی است منسوخ گردد و شاید اصرار این کسان به جا باشد که میگویند بیایید همتی بکنیم و زبان فردوسی و سایر گویندگان عالی مقام ایران را ترویج و احیا کنیم و به استوار کردن پایه وحدت ملی قوم خود بکوشیم. معهذا بنده باز بر عرض خود برمیگردم که وحدت سوابق تاریخی، وحدت دین، وحدت منشأ و مأخذ فرهنگ و قوانین شرعی عرفی، همه اینها را که بسنجیم میبینیم که هیچ یک به نفسه و به تنهایی برای ایجاد وحدت ملی و استقلال سیاسی و تقویت احساس مشترک بودن با یکدیگر در سجایا و خصوصیات بشری و برای داشتن یک کلمه جامعه کافی نیست. این همه افراد متعلق به اقوام گوناگون که رفتند و با از برکردن اسامی رؤسای جمهور ایالات متحده امتحان تاریخ‌دانی را گذرانیده و تابعیت آن مملکت را قبول کردند، شاید از 90 ملت یا بیشتر با هم چه وجه اشتراکی و اتحاد و چه جهت جامعه ای دارند جز در همین قبول تابعیت آمریکا. پس به گمان من به هر حال امروز چنین گمان میکنم که وحدت ملی به این شرط که مردمی اولا ادراک آن را کرده باشند و ثانیاً از روی فهم و قصد و اختیار عنوان ملیتی را برای خود پذیرفته باشند، فرع قبول ارادی تابعیت یک مملکت است. البته در این ذهن اشتراک در زبان و فرهنگ و دین و سوابق تاریخی و داستانها و این قبیل امور هم ممد آن تابعیت می شود و احساس ملیت را استوارتر می کند. در درجه اول ما همه ایرانی هستیم. بدین جهت که چنین خواسته ایم. البته از دوری همزبانان و همدینان و همغذاهای خود سختی می کشیم. ولی فقط به علت اینکه مدتی به آن خصایص و متعلقات قومی عادت کرده ایم، با این حال ببینید که به چه زودی بچه ایرانی مسلمان فارسی زبان از تابعیت ایران خارج می شود و دین و اسم خود را عوض می کند و تابعیت آمریکا را می پذیرد، فقط برای اینکه می بیند آنجا قاطق برای نانش به دست می آورد. آیا اینها از ملیت و قومیت ایرانی چه فهمیده بودند تا اکنون که به آمریکا رفتند از ملیت و قومیت آمریکایی بفهمند؟
دکتر منصور رستگار فصائی.
سعدی و فردوسی هر دو به جاودانگی می اندیشند، هر دوشون به زبان خودشون را ابدی میدونن، برای که شعرشون در پیوند با فرهنگ میدونن. زبان جاودانگی زبانی است که خود شاعر به انسان نمیده. مردم خواننده و خوانندگان آثار ادبی و هنری هستند که این جاودانگی رو به هنرمند میدن. اگر پسندیدند از نسلی به نسل دیگه و از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. شما میبینید که سعدی درست چون به همون راهی میره که هدفهای مشترک با سعدی با فردوسی داره، خیرخواه ملت ایرانه، مردم رو دوست میداره. اگر چه درسته که فردوسی به وطنی به اسم ایران میاندیشه، ولی سعدی به وطنی به اسم شیراز میاندیشه. اگر چه سعدی در درون خیشه، ولی فردوسی در برون جامعه هست. فردوسی جامعه ای میخواد که همه نام‌آور باشند و نامجو باشند، ولی سعدی جامعه ای میخواد که در صلاح و آسودگی و امنیت خاص جامعه زمان خودش زندگی بکنه. به همین دلیل فردوسی انسانهای اساطیری و پیش از تاریخی و حتی شخصیتهای بزرگ تاریخی را برمیکشه و اینا را ممتاز میکنه، تبدیل به نماد میکنه و اینها میشن نماد استقامت ایران. رستم درسته که یلیست در سیستان، اما در شاهنامه یگانه نمادیست که نماد استواری و مقاومت مردم ایران، پیروزی ساز، درخشنده و پایدار در همه بابوهای مرگ و زندگی. همیشه به چاه میفته برای اینکه ملتش و جامعهش و قومش در اوج افتخار باقی بمونند. ولی سعدی اینطور نیست. سعدی میخواد مصلحت جامعه را با تفکر معاصر خودش حل بکنه. گاهی وقتا ضعف هم داره، گاهی وقتا تسلیم هم داره، قناعت هم داره، روحیه خیلی فروتنانه و عجز پذیر هم داره، ولی از اون بر ما میبینیم که فردوسی هرگز چنین نیست. فردوسی آدمی است که در تمام شخصیت‌های دورانی خودش یه نوع غرور ایجاد می‌کنه.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. ممنون که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید که تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. یک بار دیگه هم به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسونم که فرکانس 106.5 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز قم، ایستگاه کمرکوه، از ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه 23 تیر ماه تا ساعت 4:15 دقیقه بامداد همین روز به مدت حدود 4 ساعت به علت اصلاح و تعویض تابلوهای مولد قطع میشه. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه از تاریخچه وسیله‌ای یاد می‌کنیم که در خانه هر ایرانی یافت می‌شود، یعنی سماور، وسیله‌ای ساده که برای جوشاندن آب از آن استفاده می‌کنند. اما ماجرای ورود آن به کشور و رواجش بخشی از شنیدنی‌های تاریخ است. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. لفظ سماور یک واژه روسی است که معنای آن خودجوش است و متشکل از ظرف فلزی دارای مخزن آب است که ویژگی عمده آن عمل آوردن چای به کمک گرمای بخار آب است که در اصطلاح با آن دم کشیدن چای میگویند. این خودجوش در قرن 18 میلادی از ایران به روسیه رفت و صنعتگران شهر تولا، زادگاه لئو تولستوی، شاعر و نویسنده معروف روسی، آن را به کالای هنری تبدیل کردند و نام سماور بر آن نهادند. در سال 1778 یک تفنگساز روسی به نام فئودور لیسیتسین به عنوان نخستین سازنده سماور کارگاه کوچکی در جنوب مسکو در شهر تولا راه اندازی کرد. محصول سماور نوشیدنی چای بود که به مزاج همه جهانیان خوش آمد و در دنیا عمومیت یافت، به طوری که در سال 1896 در روسیه 70 کارخانه سماورسازی سماور تولید می‌کردند. در دوره صفویه ابتدا قهوه به عنوان نوشیدنی وارد ایران شد و در زمان شاه عباس اول مصرف آن در دربار و برای پذیرایی از مهمانان معمول شد. در همین زمان در بیشتر شهرهای بزرگ ایران قهوه خانه‌های متعددی دایر شد که محل سرگرمی و میادگاه شاعران و هنرمندان و اهل دل بود. برای نخستین بار سماور روسی در دوره سلطنت شاهرخ نوه نادرشاه افشار از روسیه وارد ایران شد و تا دوران صدارت امیرکبیر که صنعتگران ایرانی را به ساخت سماور تشویق کرد، این وسیله از کالاهای وارداتی بود. در دوره ناصری ابتدا سماور و چای در محدوده دربار و میمانی‌های رجال و اشراف مرسوم شد و با گسترش مصرف چای به مثابه یک نوشیدنی، نقش سماور در تهیه چای میان درباریان و رجال آن دوره بیشتر احساس شد. به تدریج حس رقابت و چشم همچشمی نیز به آن افزوده شد تا جایی که به سرعت سماور بین رجال و اعیان تهران و میان فرادستان دیگر بلاد ایران شیوع یافت. سماور در بهبهه رواجش ارج و قرب بسیاری یافت، تا جایی که نقش سماور، قوری، استکان بر پیشانی خانه بروجردی ها در کاشان حک شده است و تا امروز نیز سماور نقش خود را در مهمانی های ایرانی به خوبی حفظ کرده است. وقتی مهمان به خانه ایرانی ها وارد می شود، پیش از هر کاری سماور را روشن می کنند. تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ. رادیو فرهنگ. در نوشته های رسمی به تلفظ صحیح اصل کلمه سماوار آمده و عوام آن را حمام برنجی می گفتند. ایرانیان در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه یعنی اواسط قرن 19 میلادی با سماوار آشنا شدند. بدین ترتیب که دربار فرانسه هدایایی برای شاه و صدر اعظمش امیر کبیر فرستاد که دو سماوار، یکی برای شاه و دیگری برای امیر، جزو آن هدایا بود. سماوار شاه نقره مطلا و سماوار امیر کوچکتر و نقره منبت بود. این دو سماوار با الکل گرم می شد. در آن امان غیر از این دو سماوار به سال 1266 قمری ملک و تجار روسیه ویشگرتسوف نیز سماوری با یک دست ظرف چایخوری برای امیر ارمغان داد. نخستین سماورساز در ایران یک پیشه‌ور اصفهانی بود که به عاقبت بسیار بدی گرفتار شد و به گدایی در کوی و برزن روی آورد و هر کس او را نمی‌شناخت به سختی باور می‌کرد که او یک کارخانه‌دار بزرگ بوده است. حسین مکی نویسنده کتاب زندگانی امیر کبیر از قول سرتیب عبدالرزاق‌خان مهندس آورده: جمعی بودیم که در ایام نوروز در باغ چهل ستون اصفهان به تفریح نشسته بودیم. در این اثنا گدایی پیش آمده از آنها استمداد مادی میکرد و چون ایام عید بود هر یک از آن جمع مقدار متنابهی کمک کردند. وی در این هنگام جمعیت را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: قصد من تکدیگری نیست و شخصا هم فقیر نیستم و این مبلغ هم کفاف چند روز مرا میکند. اگر دماغ شنیدن دارید، سرگذشت خود را که شیرین و شگفت‌آور است برای شما نقل کنم. و چون از طرف آنها روی خوش به او نشان داده شد، شروع به سخن کرد و سرگذشت خود را به این شهر بیان کرد. چند سال قبل یک روز حاکم اصفهان فرستاد و دواتگران را احضار کرد. من هم یکی از آنان بودم و آنها را مخاطب قرار داده احضار کرد: هر یک بین شما استادتر است به من معرفی کنید. دواتگران دو نفر را که یکی از آن دو من بودم از بین خود به سمت استادی انتخاب کرده احضار کردند اینان از همه استادترند. فرماندار سایرین را مرخص کرده سپس به ما دو نفر چنین گفت: کدام یک از شما دو نفر مورث دارید؟ رفیقم مرا معرفی و اضافه کرد: این شخص در فن خود سرآمد و یکی از صنعتگران خوب این شهر است. فرماندار وی را هم مرخص کرد و آنگاه به من روی کرده گفت: میرزا طریق‌خان امیرکبیر صدر اعظم ایران برای انجام کار مهمی تو را به تهران خواسته است. سپس آقای فرماندار خرج راه به من داده و مرا فوراً به سوی تهران گسیل داشت. پس از ورود به تهران به خدمت امیرکبیر رسیده خود را معرفی کردم. امیرکبیر پس از استحضار کافی از حال من و پس از اینکه تشخیص داد در فن دواتگری استادم، سماوری که جلویش بود را به من نشان داد. از من پرسید: آیا مانند این را می توانی بسازی؟ چون اولین مرتبه‌ای بود که در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه سماور به ایران آورده بودند و من تا کنون چنین چیزی ندیده بودم، به آن نگاه کردم و از طرز ساختمان آن آگاهی حاصل کردم و سپس در پاسخ گفتم: آری. امیرکبیر گفت: این سماور را به عنوان نمونه ببر و مانندش را بساز و بیاور. آن سماورساز قدیمی درباره تدارک نخستین کارخانه سماورسازی گفته است: من از نزد صدر اعظم خارج شده آمدم در بازار دکان دواتگری پیدا کردم، مشغول ساختن سماور گردیدم. پس از اتمام کار سماور را برداشته نزد امیرکبیر بردم. کار من مورد پسند واقع شد. در ضمن پرسید این سماور با مزد و مصالح به چه قیمت تمام شده است؟ من در پاسخ گفتم روی هم رفته 15 ریال. امیر کبیر با قیافه باز و در این حال متبسم به منشی خود دستور داد تا امتیازنامه‌ای برایم بنویسد که فن سماورسازی به طور کلی برای مدت 16 سال منحصر به من باشد و بهای فروش هر سماور را 25 ریال تعیین کرد. پس از صدور این فرمان امیر کبیر روی به من کرد و گفت برو اصفهان، دستور کار تو را به حکومت اصفهان دادم که وسایل کارت را از هر جهت فراهم نماید. من نیز از تهران حرکت کرده وارد اصفهان شدم. بلافاصله پس از ورود من حکومت اصفهان مرا احضار کرده گفت باید فوراً دکانی و چند شاگرد تهیه نمایی و آنچه مخارج آن می شود نقداً از خزانه دولت دریافت کرده مشغول سماورسازی بشوی. بنابراین دستور من هم فوراً چند دکان که خراب بود از صاحبش اجاره کرده آنها را به یکدیگر راه دادم و بنابر موقعیت و لزوم احتیاجات در هر یک از دکانها بنایی کرده، به طوری که در یکی از دکانها کوره جهت ریختگری بسته و در دیگری لوازم دواتگری و در سومی سکو بسته که شاگردان بنشینند تا بدین وسیله به خوبی بتوانند سماورسازی کنند. مجموعاً مبلغ 200 تومان مخارج بنا و دکانها و فراهم کردن اسباب کار شد. اما بدبختانه هنوز مشغول کار نشده بودم که یک نفر فراش حکومتی مثل عجل معلق حاضر شده مرا با یک حالت خاصی مانند دزدان نزد حاکم بود. به محض آنکه فرماندار چشمش به من افتاد با تشدد و تغییر تمام اظهار کرد چون میرزا طهی‌خان امیرکبیر را در تهران گرفتند و این مبلغ 200 تومان متعلق به دولت است، باید بدون چون و چرا تمام و کامل آن را پس بدهی. ولی چون آن پول خرج بنایی آن دکانها شده بود و من نیز از خود ثروت دیگری نداشته که وجه مزبور را ادا نمایم، تمام هستیم را حراج کرده و مجموعاً 170 تومان بیشتر نشد. برای 30 تومان دیگر آن نیز مرا سر بازارها برده و در انظار مردم چوب می زدند تا مردم ترحم کرده آن 30 تومان به مرور پرداخت شد. در نتیجه آن چوبها و آسیب‌های بدنی که به من وارد شد، امروز چشمایم تقریبا نابینا شده. دیگر نمیتوانم به کارگری مشغول شوم. از این رو به گدایی افتادم. در صورتی که اگر امیر کبیر را نگرفته بودند و من همچنان مشغول به کار بودم، امروز یکی از بزرگترین متمولین این شهر بودم. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار سمانه محمودیان، ویراستار لیلا ویاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسونم که فرکانس 106.5 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز قم، ایستگاه کمرکو، از ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه 23 تیر ماه تا ساعت 4.15 دقیقه بامداد همین روز به مدت حدود 4 ساعت به علت اصلاح و تعویض تابلوهای مولد قطع می شود.
برای بهتر شدن طعم زندگی گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید.
طعم مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوباره.